مد جعفر احمدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک را بپذیرید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. در برنامه حاضر در مورد این که معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از استراتژی نظامی آن کشور در افغانستان دفاع کرده است خواهید شنید و دیگر مطالب مربوط به افغانستان و جهان را هم برایتان داریم، اما حالا تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از فوزی احسان و جاوید نعیمی میشنویم.
با سلام، نخست به سرخط چند خبر توجه نمایید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تقرر جنرال دیوید پتریوس را به عنوان قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تبریکی داده و در مورد اهمیت این ماموریت صحبت کرده است. خبرنگاران مناطق شرقی افغانستان از دولت و مخالفین مسلح دولت خواستند تا آنان را مجبور نسازند که اصول خبرنگاری را زیر پا کنند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن در تعهدش نسبت به تمامیت ارضی گرجستان استوار است. تفصیل اخبار. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته تقرر جنرال دیوید پتریوس را با عنوان قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تبریکی داده و در مورد اهمیت این ماموریت صحبت کرده است. قصر سفید گزارش داده است که در این مورد رئیس جمهور اوباما و جنرال پتریوس از طریق تلفن صحبت کردند. خبرنگاران مناطق شرقی افغانستان از دولت و مخالفین مسلح دولت خواستند تا آنان را مجبور نسازند که اصول خبرنگاری را زیر پا کنند. این خبرنگاران که روز گذشته در جلال آباد در یک نشست خبری صحبت می‌کردند، با صدور یک قطعنامه از طرف‌های درگیر در افغانستان همچنان خواستند تا مانع رفت و آمد ژورنالیستان در مناطق جنگ زده یا حادثه نشوند. خبرنگاران مناطق شرق همچنان از مخالفین مسلح دولت خواستند که بالای خبرنگاران فشار نیاورند تا نظریات آنان را به صورت حتمی در اخبارشان منتشر کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و شاروال هرات از نامزدان انتخابات ولسی جرگه خواستند تا تصاویرشان را در جاهایی که باعث بدنما شدن شهر و خرابی محیط زیست می شود نصب نکنند. کمیسیون مستقل انتخابات در غرب افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته است که آنان تا حال 30 نامزد ولسی جرگه را شناسایی کردند که از این تقاضای کمیسیون انتخابات سرپیچی کردند. در این اعلامیه همچنان آمده است که با این نامزدان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در اعلامیه همچنان گفته شده است که نامزدان انتخابات ولسی جرگه در هنگام مبارزات انتخاباتی نباید تعصبات قومی و لسانی را دامن بزنند. کار احداث یک سرک در ولایت خوست آغاز شد. مبارز زدران سخنگوی والی خوست بر رادیو آزادی گفت کار ساختمانی این سرک $200,000 آمریکایی هزینه دارد که از طرف USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده پرداخته می شود. قرار است تا 1.5 ماه آینده کار ساختمانی این سرک تکمیل شود. و در خبرهای ورزشی، تیم کرکت افغانستان در هالند در اولین دویژن تیم کنیا را شکست داد. برای تیم افغانستان 234 رن تعیین شده بود که ورزشکاران افغان در آخرین لحظات هدف تعیین شده را تکمیل کردند. قرار است به روز جمعه تیم افغانستان با اسکاتلند مسابقه بدهند. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهند که امروز نرخ اسعار در برابر پول افغانی در کابل این گونه تبادله می شود: $1 امریکایی 45 افغانی و 75 پول، 1 یورو 57 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 68 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 532 افغانی. این بود خبرهای افغانستان. تا این ساعت اکنون خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن در تعهدش نسبت به تمامیت ارضی گرجستان استوار است. هیلری کلینتون که پس از گفتگو با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان در تبلیسی صحبت میکرد، گفت که اداره آمریکا ساحه نفوذ روسیه را نمیپذیرد.
I came to Georgia with a clear message from President Obama and myself.
من با یک پیام واضح رئیس جمهور اوباما و خودم به گرجستان آمدم. تعهد آمریکا در مورد حاکمیت ملی و تمامیت ارضی گرجستان ثابت و تغییر ناپذیر است. ایالات متحده ساحه نفوذ کسی را نمیپذیرد. من و رئیس جمهور اوباما با امتهای روسی خود این موضوع را به صورت مستقیم ابراز کرده ایم. خانم کلینتون نگرانیش را به خاطر ایجاد مراکز نظامی دائمی روسیه در آبخازیا و اوسیتیای جنوبی نیز ابراز کرده است. آبخازیا و اوسیتیای جنوبی دو منطقه جدا شده از گرجستانند که تبلیسی و مسکو روی آن در سال 2008 میلادی جنگ کوتاه داشتند. رسانه های ترکیه به نقل از وزیر خارجه آن کشور احمد داوود اوغلو گزارش دادند که گفته است ترکیه روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد. به گفته ای آقای اوغلو، این قطع روابط تا زمان ادامه خواهد یافت که اسرائیل به خاطر حمله بالای یک کشتی ترکیه که میخواست محموله های امدادی را به غزه انتقال دهد از انقره معذرت بخواهد. دو روزنامه ترکی سخنان اوغلو را نقل کردند که برای اسرائیل سه انتخاب داده است، یعنی از ترکیه معذرت بخواهد، برای تحقیقات بین المللی در خصوص حمله به کشتی این کشور اجازه بدهد و یا برای قطع روابط دیپلماتیک آماده شود. وزارت خارجه اسرائیل گفته است هیچ قصد برای معذرت خواهی از ترکیه را ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز با بنجامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن ملاقات میکند. انتظار میرود این مذاکرات روی تلاش‌ها به منظور احیای گفتگوهای مستقیم از صلح میان اسرائیل و فلسطین متمرکز باشد. فلسطینی‌ها بعد دنبال حملات سال 2008 میلادی اسرائیل بالای غزه مذاکرات مستقیم را ترک کردند. در آستانه دیدار نتانیاهو با باراک اوباما، اسرائیل دیروز اعلان کرد که به انتقال مواد بیشتر به غزه اجازه می‌دهد. انتظار می‌رود رهبران اسرائیل و آمریکا در مورد حملات اخیر این کشور بالای کشتی امدادرسانی به غزه در 31 ماه می و همچنان برنامه‌های هسته‌ای ایران گفتگو کنند. برونیسلاو کامورفسکی سرپرست ریاست جمهوری پولند و یکی از نامزدان انتخابات آن کشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پولند به پیروزی رسیده است. نتایج رسمی نشان می‌دهد که او در این دور بیش از 53% آرای مردم را کسب کرده است. رقیب وی یاروسلاو کاچینسکی توانسته تا تقریباً 47% آرا را کسب کند. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در تماس‌های تلفنی با آقای کامورفسکی پیروزیش را در انتخابات مبارک باد گفتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کامورفسکی دعوت کرده که از واشنگتن دیدن کند. به دنبال سقوط تیاره لخ کاچینسکی رئیس جمهور سابقه پولند با امراهانش در روسیه برای انتخابات قبل از وقت در آن کشور درخواست شده بود.
جام جهانی 2010 میلادی.
دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی امروز آغاز می شود. در نخستین دیدار تیم‌های یوروگوای هالند ساعت 11 امشب به وقت کابل با هم مسابقه خواهند کرد. هالند در دور یک چهارم نهایی توانسته بود تا برزیل را 2-1 شکست دهد. فردا شب نیز مسابقه دیگر میان آلمان و اسپانیا صورت خواهد گرفت. آلمان به عنوان یکی از تیم‌های معرفی شده که بیشترین امتیاز را در دور یک چهارم نهایی کسب کرده است. مسابقات نیمه نهایی راه را برای شرکت دو تیم برتر در مسابقه نهایی یا فاینال باز خواهد کرد. قرار است مسابقه نهایی به روز یکشنبه ساعت 11 شب به وقت افغانستان برگزار شود. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی موجود است. آدرس ماست azadiradio.com.
با تشکر از جاوید نعیمی، در جریان حدود یک ساعتی که با شما هستیم در مورد این مطالب برایتان خواهیم گفت. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از استراتژی نظامی کشورش در افغانستان دفاع کرده است. هیئت اسنای آمریکا در پایان دیدارش از افغانستان حضور طالبان حکومتداری ضعیف و موجودیت فساد داری در این کشور را از مشکلات عمده توصیف کرده است. قیمت مواد خوراکی در بخش‌های از ولایت بدخشان بلند رفته است.
نمایشه که رای شغنان بند است. در فیض‌آباد اکثر برنج 200 دوجا 500 روپیه هم پیدا نمیشه.
برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان از افزایش دامنه ناامنی ها در ولایت ننگرهار شکایت دارند. وزیر خارجه اسرائیل گفته است کشورش از ترکیه معذرت نمی خواهد. همچنان مرور داریم بر مطالب چاپ شده در روزنامه های افغانستان و جهان در مورد اوضاع جاری در افغانستان و در نیم ساعت دوم برنامه زن و زندگی پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. تشکر از این که به خاطر شنیدن تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را میشنوین. میپردازیم به نشر نخستین گزارش این برنامه. در حالی که جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان سخت دفاع کرده، رهبران افغان را ترغیب نموده تا به گفته وی داخل بازی شوند. این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود مأموریت 9 ساله در افغانستان اکنون وارد وضعیت بحرانی شده است. جاوید نعیمی در مورد گزارش می‌دهد.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید از عراق در اظهارات با یک تلویزیون آمریکایی رهبران افغان را مخاطب قرار داده و گفت باید داخل بازی شوید، ما برای همیشه در اینجا نیستیم. به گفته بایدن ایالات متحده نمیتواند مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را بیشتر از آن که افغان‌ها بخواهند به عهده گیرد. او در جریان این سفر به عراق از استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان حمایت کرده و گفت اوباما استراتژی درست را انتخاب کرده و بار مسئولیت را بر رئیس جمهور کرزی گذاشته است تا به این ترتیب مبارزه با فساد اداری را افزایش داده و اردو و پلیس ملی افغان را آموزش و تقویت کند. این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا با دنبال برکناری استانلی مک‌کریستال، قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و تعیین شدن دیوید پتروئس به جای او صورت گرفت. مک‌کریستال در یک مصاحبه کلمات اهانت‌آمیز را درباره برخی از رهبران ملکی به شمول معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز کرده بود. این اظهارات مک‌کریستال انتباه را ایجاد کرد که گویا رهبران ملکی و نظامی آمریکا در مسئله جنگ افغانستان با هم اختلاف نظر دارند. اما معاون رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های دیروزش گفت که اوباما و جنرال‌های او در این مأموریت متحد هستند. با گفته بایدن استراتژی جنرال پتروئس استراتژی رئیس جمهور و وزارت دفاع آمریکا بوده و یک استراتژی متحد است. بر اساس جدول زمانی که اداره اوباما با آن اشاره دارد، خروج نیروهای این کشور از ماه جولای سال آینده از افغانستان آغاز خواهد شد. اما این موضوع باعث انتقادهای تعداد از آمریکایی‌ها به خصوص سناتوران آن کشور شده است. جان مک‌کین و لینزی گراهام، دو تن از سناتوران آمریکایی در جریان سفر به افغانستان، تصمیم برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 را یک اشتباه خواندند. به گفته آنها این اقدام می‌تواند گروه طالبان و شبکه القاعده را جسورتر سازد. این سناتوران در حال از استراتژی خروج از افغانستان نگرانی دارند که تنها در ماه جون 102 عسکر خارجی در کشور کشته شدند و این خونین ترین ماه برای نیروهای بین المللی در مأموریت نظامی 9 ساله در افغانستان بوده است.
جاوید نعیمی بود که در مورد اظهارات تازه معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا راجع به استراتژی کشورش در افغانستان گزارش می‌داد. در همین حال یک هیئت اسنای ایالات متحده آمریکا در پایان دیدارش از افغانستان گفت است که حضور طالبان حکومتداری ضعیف و موجودیت فساد اداری در این کشور از مشکلات عمده است. این هیئت با ریاست جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا که به هدف ارزیابی وضعیت افغانستان 3 روز پیش وارد این کشور گردیده بود، همچنان از تلاش ها به هدف بهبود اوضاع قندهار حمایت کرده و خواهان ادامه کمک آمریکا به افغانستان شده است. شرح بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
یک هیئت 3 نفری مجلس سنای امریکا که برای دیدار با مقامات افغان وارد افغانستان گردیده بود، در پایان سفر خود اواخر روز دوشنبه در کابل گفت نیاز است تا برای افغانستان کمک های بیشتر صورت گیرد تا این کشور بار دیگر به طرف بحران نرود. سناتور جان مکین که رهبری این هیئت 3 نفری مجلس سنای امریکا را به عهده داشت، در یک کنفرانس خبری به ادامه کمک های امریکا برای افغانستان تاکید کرد و گفت در حال حاضر تعیین زمان برای خروج نیروهای امریکایی و نیروهای سایر کشورها می تواند منجر به افزایش تحرکات مخالفین شود. او می گوید اگر به دشمن بگویید که چه زمان افغانستان را ترک می کنید با شکست مواجه می شوید. آغاز خروج نیروها در سال آینده باید با در نظر داشت وضعیت در افغانستان صورت بگیرد. نباید به دشمن بگوییم که ما روند خروج از افغانستان را قبل از اتمام ماموریت خود آغاز می نماییم. وی همچنان گفت که به ولایت قندهار نیز سفر کردند و در آنجا با مقامات محلی و باشندگان قندهار دیدارهای داشتند. به گفته آقای مکین و هیئت همراه وی، مردم از طالبان و ضعف اداره در قندهار شکایت داشته و خواستار اصلاحات جدی در ادارات دولتی و همچنان بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت گردیدند. در همین حال لونس گرام، یکی دیگر از اعضای هیئت، گفت مردم افغانستان به کمک های بین المللی، به خصوص کمک های ایالات متحده آمریکا نیاز دارند و باید این کمک ها در اختیارشان قرار داده شود. وی با اشاره به مسئله توقف تصویب نزدیک به 4 میلیارد دلار آمریکایی کمک به افغانستان در کنگره آمریکا گفت فساد اداری وجود دارد، اما باید وضعیت کنونی افغانستان و نیازمندی مردم این کشور مورد توجه قرار گرفته و این کمک ها در اختیار مردم افغانستان قرار داده شود. او میگوید تلاش های در کنگره ایالات متحده به هدف کاهش کمک های امریکا به بخش ملکی در افغانستان موجود است. فکر میکنم این یک اشتباه کنگره است که تصویب 3.8 میلیارد دلار را که به عرصه های ملکی اختصاص یافته بود توقف داده است. درست است که فساد موجود است، اما این پول برای ماموریت ما در افغانستان لازمی است. هیئت مجلس سنای امریکا در کابل با رئیس جمهور کرزی و شمار دیگر از مقامات دولتی افغان نیز دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است در این دیدار در مورد حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، کمک های امریکا برای افغانستان و مسئله مبارزه با فساد اداری بحث صورت گرفته است. این هیئت مجلس سنای امریکا در حال از افغانستان دیدارهایی را انجام داده که خشونت‌ها در این کشور شدت یافته و نیروهای بین‌المللی پیش‌بینی کردند که ماه‌های دشوار در پیش رو است.
شنیدید که یک هیئت آمریکایی در سفر به افغانستان حضور طالبان، حکومتداری ضعیف و موجودیت فساد اداری را در این کشور از مشکلات عمده توصیف کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:18 به وقت افغانستان هست. سر می‌زنیم به کابل و از ستاره فروغ می‌شنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل کدام مطالب را به نشر رساندند.
روزنامه ویسا مطالب مختلف را به نشر رسانده و در مطلب راجع به کنفرانس بین المللی کابل تبصره نموده است و نوشته که دولت افغانستان در این کنفرانس پروژه های انکشافی به ارزش حدود 15 میلیارد دلار را ارائه می کند. روزنامه به ادامه می نویسد که انتظار می رود کنفرانس کابل در آینده نه چندان دور نتایج مثبت در افغانستان و منطقه به همراه داشته باشد. روزنامه در سرمقاله خود در خصوص تلاش ها جهت برقراری صلح در افغانستان بحث کرده است. با باور مقاله نویس، برخی حلقات در داخل افغانستان موجودند که وضعیت فعلی را در این کشور به مفاد خود دانسته و مانع کوشش های آوردن صلح در افغانستان می گردند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که مشکل تروریسم در افغانستان با جنگ حل می شود. در ادامه می نویسد در صورتی که مخالفین مسلح ضعیف ساخته شوند و حامیانشان به این نتیجه برسند که پیروزی آنها در افغانستان دشوار است، مخالفین راه صلح و مذاکره را انتخاب خواهند کرد. روزنامه دولتی انیس مطالب مختلف را پیرامون وضعیت جاری افغانستان به نشر رسانده است. انیس نوشته است که در اجلاس شورای وزیران افغانستان به روز دوشنبه در خصوص آمادگی های برگزاری کنفرانس کابل و آجندای این نشست بین المللی به صورت مفصل بحث شده است. روزنامه می نویسد که در کنفرانس کابل تمرکز اساسی روی بخش های امنیت، صلح، انکشاف اقتصادی، حکومتداری سالم، همکاری های منطقوی و روابط بین المللی استوار می باشد. انیس همچنان در جای دیگر نوشته است که هیئت 3 نفری مجلس سنای آمریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی روابط استراتژیک ایالات متحده با افغانستان به هدف صلح پایدار و تامین ثبات در افغانستان تاکید کرده است. روزنامه خدمتگار در یک مطلب به نقل از مقامات افغان نوشته است که در آینده نزدیک 22,000 تن از سربازان اردوی ملی به ولایت قندهار اعزام می شوند. روزنامه افزوده است که با فرستادن این سربازان امید است در وضعیت امنیتی قندهار بهبودی به میان آید. و راه نجات در صفحه اول خود با عنوان برجسته نوشته است که استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر می کند. در این مطلب به اظهارات یک مشاور جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره شده که گفته است این تغییر در بخش سیاسی ایجاد خواهد شد و برای مشروعیت هرچه بیشتر دولت افغانستان یک استراتژی مؤثر سیاسی را آماده خواهیم کرد.
در برخی از روزنامه های غربی هم مطالب در مورد اوضاع جاری افغانستان به نشر رسیده است. همکارم قادر حبیب این روزنامه ها را مرور کرده است.
شماره از روزنامه های معتبر چاپ آمریکا و بریتانیا تبصره های را در مورد افغانستان منتشر کردند، اما در اینجا مقاله های گاردین و واشنگتن پست را برگزیدیم. یکی از این روزنامه ها در مورد دوسیه رشوت یک بریتانیایی و دیگری در مورد اظهارات سناتور آمریکایی جان مکن در افغانستان روشنی انداخته است. روزنامه گاردین که در لندن به چاپ می‌رسد می‌نویسد که بلشای بریتانیایی با آنکه از اتهام گرفتن رشوت در کابل براحت حاصل کرده، اما تا هنوز در زندان به سر می‌برد. روزنامه علاوه می‌کند که یک محکمه کابل بلشا یک افسر سابق اردوی بریتانیا را تبرئه کرده، اما تا حال رها نشده و باید منتظر تکمیل شدن مراحل بعدی باشد. پیش از این یک محکمه دیگر او را به 2 سال حبس محکوم کرده بود. این افسر سابق اردو که مسئول یک شرکت امنیتی موسوم به G4S بود، مسئولیت امنیت سفارت بریتانیا در کابل را به عهده داشت. شاه به دنبال اعلام تصمیم محکمه گفت که بسیار خوشحال است، زیرا که به گفته وی زندان پل چرخی برایش مانند دوزخ بود. اگر روزنامه واشنگتن پست را ورق بزنیم می‌خوانیم که جان مکن در مورد جنگ افغانستان اظهارات رهبر حزب جمهوری خواه در کنگرس مایکل استیل را غیر دقیق خوانده است. استیل گفته بود که جنگ افغانستان جنگ به انتخاب باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است. واشنگتن پست می نویسد به دنبال این اظهارات روشن نیست که آیا استیل به حیث رهبر کمیته ملی حزب جمهوری خواه باقی خواهد ماند یا نه. مکن از پیشتازترین سران حزب جمهوری خواه می باشد. به نوشته روزنامه در این حال برخی ها خواهان برکناری استیل شدند. برخی دیگری از روزنامه های معتبر غربی اظهارات جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان را به چاپ رسانیدند که پس از به عهده گرفتن قمانده این نیروها ابراز داشته است.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. برنامه را با گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. گزارش شده که قیمت مواد غذایی در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان در مقایسه با مرکز این ولایت 3 برابر افزایش یافته است. مقامات می گویند که این افزایش بنابر مسدود بودن راه‌های مواصلاتی صورت گرفته است. با گفته مردم محل و مقامات، راه‌های برخی از ولسوالی‌های ولایت بدخشان حتی تا 6 ماه مسدود است. دیان احمدی با جزئیات بیشتر.
یگانه راه مواصلاتی که ولسوالی شغنان را به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان وصل می نماید از طریق جهیل شوا می باشد. این جاده اما سالت در نیمه ماه جوزا بازگشایی می گردد که تا کنون بر روی ترافیک مسدود می باشد. ساکنان شغنان از غفلت مسئولان فواید آمد در خصوص بازگشایی این جاده شکایت دارند. به گفته آنان بنابر بسته بودن این جاده قیام مواد اولیه در این ولسوالی 3 برابر افزایش یافته و اکثرا مواد اولیه در این ولسوالی به ندرت یافت می شود. دو تن آنان در این باره چنین می گوید.
نما میشه که رای شغنان بند است. در فیض‌آباد یک سر برنج 200 دوجا 500 روپیه هم پیدا نمیشه. روغن و کلیچه بند است، مردم داد میزنه که ما در اینجا هیچی نمیابیم که بخوریم. بازارهای مشترک هنه چند وقت شد که رای تاجکستان هم بند شده، مردم نمیتونه که روزگارش پیش ببر.
پولی که به سرک شغنان برامدن از این پول ما خبر داشتیم، ولی آره معلوم نیست که پول چی شد. این پول معلوم نشد که به کجا رفت، طایفه مایل شد. مردم دوجا و گشنه و تشنه است. به یک سر برین 500 روپه، یک چاره کچولو 120 روپه است در شغنان سه.
در این حال انجینیر شیرزای رئیس فواید آمد در ولایت بدخشان میگوید که در حال حاضر کار روی این جاده با یک اراده اسکواتور و یک اراده گلیدر جریان دارد. رئیس فواید آمه دلایل کندی کار و عدم بازگشایی این جاده را زخامت برف از 8 تا 18 متر عنوان کرد.
گرچه قرارداد ما با مردم محل است، اما چون هجا زخامت برف در بعضی نقاط یخ و یخبندان فرق میکنه. بعضی قسمت جایی داریم که 18 متر ارتفاع برف است، بعضی قسمت 8 متر است، بعضی قسمت 12 متر است. انشالله تا روزی پنجشنبه یا جمعه آینده که تقریبا 3 روز میشه کاملا را برای ترافیک باز میشه که ما فعلا وسایط ما و پرسنل ما در سر حوض شغنان قرار داره.
این در حال است که طغیان دریای کوکچه و اسیان دریای آمو در حال حاضر راهای مواصلاتی جاده های عمومی میان ولسوالی های زیباک، اشکاشم و ولسوالی واخان را با مرکز ولایت بدخشان به طور موقت مسدود می نماید. در این حال مقامات محلی در 5 ولسوالی اوزی درواز از مسدود بودن راه مواصلاتیشان به مرکز این ولایت نیز گزارش دادند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان به خاطر آنچه افزایش ناامنی ها در ولایت ننگرهار خوانده میشه شکایت دارند. فضل هادی مسلم یار معاون مشران جرگه افغانستان گفته است عدم تطبیق قانون به طور یکسان بالای افراد یکی از عوامل گسترش دامنه ناامنی ها در ننگرهار است. جزئیات بیشتر از شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار.
فضل هادی مسلم یار معاون مشران جرگه افغانستان و نماینده مردم ننگرهار در این جرگه میگوید در ولایت ننگرهار واقعات ناامنی رو به افزایش بوده، علت آن عدم تطبیق قانون و مجازات نکردن مجرمی و بیروزگاری میباشد و میگوید مخالفین شاید به ولایت ننگرهار توجه بیشتری داشته باشند، زیرا شارع ترخم کابل در این ولایت امتداد دارد و به خاطر از اینکه فشار بیشتر وارد نمایند، تهدیدات امنیتیشان را در این ولایت افزایش دادند. علت دوم ناامنی در ننگرهار بیروزگاری می باشد که مخالفین با آسانی می توانند از افراد بیروزگار و فقیر جامعه به حیث ابزار جنگ استفاده نمایند. علت سوم آن عدم تطبیق قانون است. اگر قانون بالای همه یکسان تطبیق گردد، وضعیت کنترل خواهد شد. و میگوید علت بسیار مهم و عمده دیگر این است که قرآن و شریعت در افغانستان حاکم نیست. اگر شریعت و حدود شرعی تطبیق گردد، قاتل قصاص شود و سارق دستش قطع شود، خداوند متعال بر دل آنانی که فساد و جرم را مرتکب میشوند تس را جای میدهد و امنیت به شکل کلی تامین میگردد. معاون مشران جرگه افغانستان میگوید به نام دیدیار هم مردم خلصلا شدند، دولت باید آنها را دوباره تقویه نماید تا از سرحدات مانند سابق دفاع نمایند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تا لحظات بعد خواهید شنید که وزیر خارجه اسرائیل گفته است کشورش از ترکیه مزرعت نمی خواهد. ای که چرا مزرعت نمی خواهد تا دقایق بعد واضح و روشن خواهد شد. همچنان در نیمه دوم ای برنامه های هفتوار میراث خشونت و زن و زندگی را آماده نشر داریم و از شما دعوت می کنیم تا اخیر ما را همراهی بکنین. به نیمه برنامه رسیدیم. جاوید نعیمی برای ارائه فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان در استودیوست.
رئیس جمهور امریکا با جنرال دیوید پتروس به خاطر به عهده گرفتن ماموریت نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان مبارکباد گفته است. تعداد از خبرنگاران در شرق افغانستان با راه اندازی نشست از دولت و مخالفین مسلح دولت خواستند تا بالای آنها فشار نیاورند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در زون غرب و شاروال هرات از تمامی کاندیدان انتخابات خواستند تا تصاویر خود را در محلات نصب نکنند که به زیبایی شهر اثر بد بگذارد. در ادامه مسابقات دیویژن یک در هلند، کرکت بازان افغان در مسابقه دیشب با کسب 234 امتیاز توانستند تا کینیا را شکست بدهند. وزیر خارجه امریکا گفته است که واشنگتن در تعهدش نسبت به تمامیت ارضی گرجستان استوار است. و دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی امروز آغاز می شود. در نخستین دیدار تیم های یوروگوای و هلند ساعت 11 امشب به وقت کابل با هم مسابقه خواهند کرد.
با تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، شما صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. وزیر خارجه اسرائیل گفته است کشورش از ترکیه معذرت نمیخواهد. پیش از این رسانه های ترکیه به نقل از وزیر خارجه آن کشور گزارش دادند که گفته است ترکیه روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد. با گفته احمد داوود اوغلو، این قطع روابط تا زمان ادامه خواهد یافت که اسرائیل به خاطر حمله بالای یک کشتی ترکیه که میخواست محموله های امدادی را به غزه انتقال دهد از انقره معذرت بخواهد. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش میدهد.
در واکنش به خواسته های ترکیه، اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفته است که کشورش از حمله کماندوها علیه کشتی مرمره کمک رسانی به نوار غزه پوزش نمیخواهد. وی پس از ملاقاتش با وزیر خارجه لاتویا گفته است که کشورش تصمیم ندارد که از ترکیه معذرت بخواهد، بلکه برعکس لازم است که ترکیه از اسرائیل معذرت خواهی کند. اظهارات وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به خواسته های احمد داود اغلو وزیر خارجه ترکیه آمده است که وی در اظهارات با روزنامه ملیت چاپ ترکیه گفته بود در صورت اینکه اسرائیل از حمله کماندوهایش علیه کشتی آزادی معذرت نخواهد، روابط خود را با اسرائیل قطع می کند. وی در مصاحبه با روزنامه ملیت ترکیه که روز دوشنبه به چاپ رسید گفته است که اسرائیل سه گزیده دارد: نخست معذرت خواهی، دوم اجرای تحقیقات بین المللی، گزیده سوم قطع روابط دیپلماتیک. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در یک کنفرانس خبری روز جمعه گذشته رد کرد در حادثه کشتی مرمره پوزش بخواهد، بلکه حملات کماندوهای اسرائیل را علیه کشتی آزادی یک نوع دفاع از نفس تلقی کرده است. هشدار ترکیه به قطع روابط با اسرائیل در حال می آید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ابراز نگرانی نموده که ثبات و استقرار منطقه را تهدید می کند. وی در هنگام دیدارش از مادرید گفت:
بین تراجع دور ترکیه و تراجع عملیه سلام على المسار السوري لا شك بانه سيؤثر على
کمرنگ شدن نقش ترکیه در منطقه و عدم پیشرفت صلح میان سوریه و اسرائیل بر ثبات و استقرار منطقه تاثیر گذار است. ترکیه در مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه میانجیگری میکرد. بنابر نوشته آژانس خبرگزاری سوریه، رئیس جمهور سوریه افزود که زمینه برقراری صلح در منطقه از فرصت برای افتادن جنگ کمتر است. کشور ترکیه نخستین کشور اسلامی است که از سال 1949 میلادی اسرائیل را به رسمیت شناخته و با اسرائیل در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، تجارتی، نظامی همکاری کرده است.
تشکر از اینکه تا این دم با ما هستین. حالا برنامه‌های میراث خشونت و زن و زندگی یکی پی دیگر پخش می‌شوند.
میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرخونه منگل.
در برنامه های قبلی میراث خشونت، عوامل و عواقب پدیده خشونت را در جامعه مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که بین خشونت و جنگ ارتباط مستقیم وجود دارد. خشونت بین افراد می تواند به جنگ منتج گردد و جنگ به نوبه خود پدیده خشونت زاست. در این بخش برنامه، خشونت مسلحانه یا جنگ جاری کشور را مورد بحث قرار داده و روی یکی از دردناکترین عواقب آن که همانا کشته شدن مردم بیگناه ملکی می باشد تمرکز می کنیم. جنگ عبارت است از نبرد یا زورآزمایی بین دو یا چند فرد، گروه و ملت ها. جنگ می تواند با خشونت های شدید همراه باشد. خشونت مسلحانه یا جنگ میان کشورها می تواند از شدیدترین و پرتلفاتترین رویدادها باشد. تعداد به این نظرند که دلیل به وجود آمدن جنگ ها رقابت میان افراد و گروه هاست. پرخاشگری، غرور، جاه‌طلبی، خواست به دست آوردن املاک، منابع طبیعی و دیگر ثروت ها می تواند انسان ها را به جنگ های بزرگ و خانمان سوز بکشاند.
Mussten als Partei in Minorität bleiben, weil wir die Welt wollten am Ende des Kampfes.
دکتر احمد سیر معجور، جامعه شناس و استاد پوانتون غوان فرانسه، جنگ را چنین تعریف می کند.
جنگ یک مبارزه و مجادله مسلحانه است که حداقل توسط دو طرف و یا دو گروه که دارای ساختار نظامی باشه با وقوع می پیونده. گاگای کشمکش توسط نهادهای مسلح دولتی یعنی ماشین جنگی دولت و گاگای توسط شبه نظامی ها انجام می گیره. جنگ با منظور از بین بردن یک خطر بزرگ و یا بست آوردن منافع بزرگ صورت می گیره. هدف اصلی از جنگ در ساحه عمل از بین بردن طرف مقابل و یا محو قدرت عمل طرف مقابل می باشد که شامل اهداف نظامی و گاگای ملکی هم می شه.
جنگ پدیده ناگوار است که در آن حاکمیت قانون از بین می رود، اداره ضعیف می شود و مردم در حال انارشیزم، هرج و مرج و بی‌قانونی به سر می برند. پلیس و ارگان‌های امنیتی نیز در دوره جنگ توانایی برقراری نظم در جامعه را از دست می دهند و این حقایق تلخ خود به آتش خشونت‌های موجود دامن می زند و پدیده خشونت بیش از هر وقت دیگر در یک جامعه حکم فرما می گردد. از جمله جنگ های بزرگ که تاریخ شاهد آن بوده است می توان از جنگ اول و دوم جهانی، جنگ سرد که متاسفانه در بعضی کشورها به شمول افغانستان بی نهایت داغ بود، جنگ کوریا، جنگ ویتنام، جنگ شش روزه اسرائیل با کشورهای عرب، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج و جنگ جاری بر ضد تروریسم نام برد. استراتژیست معروف پرویس جنرال کارل فون کلاوسویتس عبارت جنگ را ادامه سیاست با ابزار دیگر تعریف کرده است. شاید این تعریف دقیق ترین تعریف برای جنگ باشد، زیرا ادامه سیاست های رهبران و سیاست مردان قدرت های اروپا در نیمه اول قرن 19 منتج به هلاکت بیش از 100 میلیون نفر شد که اکثر کشته شدگان افراد بیگناه ملکی بودند.
In der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben.
جنگ هولناک و ویرانگر دوم جهانی که بیش از 60 میلیون کشته به جا گذاشت، رهبران جهان را واداشت اقدامات جدی را اتخاذ نموده و ارگان را برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین یک رویداد وحشتناک ایجاد کنند. سازمان ملل متحد که به همین هدف در سال 1945 تأسیس شد، از دیر زمان است که برای حل دیپلماتیک و صلح‌آمیز جنگ ها در نقاط مختلف جهان کوشیده است. ملل متحد نقش بسزایی را در حل جنجال‌ها میان کشورهای درگیر در جنگ دوم جهانی، جنگ بوسنی و هرزگوینا در دهه 90 و چندین جنگ دیگر بین کشورهای آفریقایی بازی کرده است. ماموریت حفظ صلح ملل متحد که در افغانستان تحت نام نیروهای کمک به امنیت یا آیساف فعالیت دارند، به هدف حفظ صلح و ایجاد ثبات در افغانستان فعالیت داشته است. جنگ بر ضد تروریسم که افغانستان یکی از میدانهای اصلی آن می باشد، از سال 2001 تا به حال 10,000 قربانی گرفته و خانواده ها را در نقاط مختلف جهان در سوگ عزیزانشان نشانده است. جنگ های بیش از 30 سال در افغانستان و جنگ جاری بر ضد تروریسم هزاران افغان بیگناه را به کام مرگ برده و هنوز هم در نقاط مختلف کشور ما ادامه دارد. جنگ پدیده تلخ است که در آن حاکمیت قانون تضعیف می‌گردد، اداره از بین می‌رود و هرج و مرج حکم فرما می‌شود. کشور ما افغانستان هم در حال حاضر در چنین حالت به سر می‌برد و جنگ‌های متداوم نه تنها منتج به تضعیف اداره و حکومتداری شده است، بلکه حقوق بنیادی مردم ملکی در چنین حالت مورد تخطی‌های بی‌شمار طرف‌های مختلف جنگ قرار گرفته است. اطفال، زنان، ریش سفیدان، مردم غیر نظامی و عام قربانیان اصلی ادامه خشونت ها در کشور ما شدند. با وجود طرح استراتژی های جدید و اقدامات تازه اتخاذ شده برای کاهش قربانیان ملکی، مردم افغانستان هنوز هم شاهد مرگ و جراحت صدها فرد ملکی در گوشه های مختلف کشورند. بر اساس گزارش یوناما یا مأموریت ملل متحد در افغانستان، سال گذشته 2412 فرد ملکی در جریان درگیری ها در افغانستان کشته شدند که این رقم 14% بیشتر از رقم کشته شدگان ملکی در سال 2008 بود. افغانستان یک کشور اسلامی است و اسلام خود خشونت علیه انسانها را منع نموده و پیروانش را به پرهیز از جنگ فرا می خواند. دکتر عبدالله عطایی، کارمند پوانتون الازهر مصر، در مورد دید اسلام به جنگ و خشونت و کشته شدن افراد بیگناه چنین میگوید:
جنگ، همونطوره که معلوم است، جنگ در اسلام فقط در حالت فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، یعنی اساس همه استفاده از سلاح در اسلام محدد و معروف و معلومه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، یعنی کسی که بر شما تجاوز میکنه او بر او همونطور تجاوز روا دارین، یعنی پاسخ تجاوز از او رو بده. یعنی این معنی نیست که چرا، به خاطر ایست که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، چون اسلام فلسفه زندگی معین کرده و او ای است که خداوند زندگی و مرگ خداوند متعال خلق کرده، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا این که از شما ببینه، شما را امتحان عملی بکنه که کدام شما از نگاه کردار بهتر هستین، در زندگی چطور عمل میکنه. هو الذی خلقکم فی الارض و استعمرکم فیها، انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، او کسی که خداوند شما را از در پیدا کرد بر روی زمین تا ای که او سرزمین خدا را آباد بسازین و زندگی بکنین.
این تنها حملات هوایی و عملیات های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان نیست که سالانه هزاران افغان بیگناه را به کام مرگ می کشاند، بلکه حملات انتحاری مخالفین دولت نیست که اغلبا در مناطق مازده هم در بین مردم عام صورت می گیرد، سالانه صدها قربانی به جا می گذارد. انتحار خود از نظر اسلام پدیده مردود بوده و خداوند در قرآن کریم این عمل را جدن آرام قرار داده است.
خب انتحار، خودکشی احکام واضح داره در اسلام، در او هیچ شک و تردیدی نیست. نص قرآن کریم بر ایست که ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، شما به خود نکشین. ولا تقتلوا انفسکم، یعنی خود نکشین، این واضح از این کدام چیز در این هیچ بغرنجی در تفسیر این آیه نیست. چرا؟ ان الله کان بكم رحیما، خداوند به شما بسیار مهربان است. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خدا به دست به کشتارگاه نبرین، خدا به دست به هلاکت نندازین. در تفسیر ای نص که آیه هست، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که معنای حدیث است، چون نص حدیث طولانی است که از اینجا شروع میشه و من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، یعنی کسی که خود از کوه میندازه و کسی که خود با آتش میاندازه، کسی که خود با آهنی به کشتار میندازه، او به جهنم است، خالدن مخلدن فیها، همیشه و ابد. و جزایی که غیر از کفر هیچ جزایر خود به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیان نداشتند در رابطه با هیچ کسی.
تلاش ها در صحنه ملی و بین المللی برای ختم جنگ و خشونت ها در افغانستان جریان دارد. به تاریخ 12 جوزای امسال جرگه ملی مشورتی سال در کابل دایر شد که این روز هم آری از خشونت نبود. حملات راکتی مخالفین در این روز در نزدیکی محل جرگه منتج به کنار روی دو مقام امنیتی افغان از کرسی هایشان شد و اولین نشانه از مسئولیت پذیری را در تاریخ افغانستان نشان داد. ولی با کنار روی افراد از کرسی هایشان مشکل خشونت و بی امنیتی در افغانستان را نمیتوان حل کرد. با پدیده خشونت و جنگ باید از راه های مصالحه و طرح پلان های همه جانبه معامله کرد. برای حل سال آمیز مشکل جنگ باید همه جوانب درگیر را شامل مذاکرات سال ساخت و راه های عادلانه را برای حل این مشکل جویا شد. بیجا نیست که از قول مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاه‌پوستان امریکا بگوییم صلح واقعی تنها عدم موجودیت جنگ نه، بلکه موجودیت عدالت است.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌ای که در آن بر هنر، زندگی و مشکلات زنان قالین باف در افغانستان بحث میشود.
اینی میتوده مشکل و دمی چی میبافه؟ باز دماغ مشکم میتوده.
گلچین، اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به صورت خلاصه پیشکش میگردد. با ما باشید. قالین‌های افغانی که شهرت جهانی دارند به دست زنان افغان، بخصوص زنان ترکمن و بلوچ افغانستان بافته می‌شوند. قالین بافی یکی از مهمترین بخش صنایع دستی افغانستان بوده و از اقلام مهم صادراتی افغانستان به شمار می‌رود. در ولایات شمال به ویژه ولایت‌های جوزجان، فاریاب، بلخ و کندز دختران از خردی مصروف کاروبار قالین بافی می‌شوند. البته قالین برای خانواده‌های این زنان و دختران منبع عایداتی خوبی است، اما آن سوی پرده پر است از مشکلات و دشواری‌ها و ناگزیری‌ها. گزارشی را درباره کار قالین بافی زنان در افغانستان، مشکلات و نقش آن در اقتصاد این کشور تهیه کردم که توسط فوزیه نوری تقدیم می‌گردد.
بیا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگی بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگی بید.
قالین افغانستان یکی از مهمترین اقلام صادراتی این کشور است و افغانستان در برخی از کشورها به خاطر همین قالین‌های با کیفیت و دیزاین خوب شناخته می شود. اما گاهی فکر کرده اید که پارچه‌های به این ظرافت و دقت به دست چی کسانی و چی طور بافته می شوند؟ غالبا این محصول به دست زنان و دختران افغان بافته می شوند که بیشتر عمرشان را در کارگاه های قالین بافی و اتاق های پر از گرد و خاک، کم نور و نمناک فدا می کنند. آنان روز و شب تارهای رنگ و رنگ پشم را در تارهای قالین گره می زنند تا پارچه ببافند که زینت افزای خانه های مان گردد. محمد اسحاق تیمورزاده، یک تن از فروشندگان قالین‌های افغانی در شهر نو کابل، میگوید قالین‌هایی که در افغانستان به دست زنان و دختران جوان بافته می‌شود از ظرافت و کیفیت خوبی برخوردارند.
قالین‌ها را اکثر زنان می‌بافند. زنای ازبک است، انخوی، قالین‌های خوبش که اینا را دخترها می‌بافند. اونا سنایشان 18 16 20، چون همی انگشتایشان هم بسیار نازک نازک میباشد، به خاطر ازی اونا بسیار بافتای نازک نازک میآید. همی قالین گرچه قدر بافتش نازک‌تر شده، قیمتش هم بلند میشه. قالینای انخوی است به نام خال محمدی، بلژیک قالینای ماور ایرات است. اما ما 3-4 سال پیش سودای ما بسیار خوب بود، فروشات ما 3-4 سال میشه که قالینای ماشینی در بازار زیاد شده. یک قالین است بلژیک میگن، از انخوی است، فعلا در جهان اول است. از او زیادتر سرخ است و کریمی میبافن. اینا پشمش از بلژیک میآید اما در انخوی رنگ آموزی میشه، اونجا بافته میشود.
تقریبا تمامی زنان ترکمن و زیادی زنان ازبک در افغانستان تمام روز در پهلوی کارهای منزل و اولادداری مصروف قالین بافیند. زبیده که یک کودک شیرخوار در بغل دارد میگوید زمانی که حمل داشتن نیست، از 5 صبح تا 8 شام قالین میبافت.
مشکل است، به سختی بافته میشه. بچه هم زرسینه هم قالین میبافم. تا که می به دنیا نمیده سر قالین بدم. از صبح وقت میشتیم تا زوره، زورم یک 12 تا میشتیم تا یک فرصتی داشتیم. هم تا آفته 8 شب میشتیم میبافته. کمر درد داره، پای درد داره، تمام جان درد داره. طفلگ دستگی نمیتونه سر قالین از کار خانه است. پس انداز نمیشه، مصرف خانه است، کرای خانه است، دیگر خرج خانه است، برق است. شوهر ماچی از ماچی چیز جور شده. نان خوشک نمیشتیگه. از اولت میخوام به غریب بیچاره کمک کنم، سرشکای خم باشه، کاری خوبم باشه، برم آید خوب داشته باشم، جنجالش کم باشم، راحت باشه.
قالین از تارهای پشم گوسفند بافته میشود، تارهایی که با گرد و خاک آلوده است. به این اساس زنانی که در بافت قالین مصروف هستند اکثراً به امراض مختلف مبتلا میشوند. نشستن دولا در کارگاه های قالین بروان و ستون فقرات این زنان زیان بار تمام می شود. یک تن از زنانی که از مدت 12 سال به این سو قالین می بافد می گوید به خاطر که شوهرش بیکار است مجبور شده است کارگاهی را در گوشه حویلیش بگذارد و با دختران خرد و ریزه‌اش قالین ببافد. وی گفت دخترانش که باید به مکتب می رفتند حالا قالین می بافند و به امراض گوناگون دچار شدند.
خود 12 سال شده قالین بافی میکنم. من مشتکای کلی دخترکایم در مکتب نرفته از استقروزی بعد ما. کلی سر قالین است. کمرش درد داره، چشمایش خیره شده. من کالا رو که میبینی جمع میکنم کلیشه. باز یک روز قالین بلند میشه مر میشه. دخترایم 14 ساله، 12 ساله، 10 ساله کلیش از مکتب مونده. سلفه زیاد دارد از خاطر امز گرد خاک قالین. اینو میتده مشکل و دمی چی میبافه؟ باز دمو مش کم میتد. میگم که فروش خوب بره. از 5 صبح میبافم تا هفت شام. میخزه بیچاره یک ذره هم غذا اگه شو من برش گرم میکنه من مرمت میخوره باز باز دوباره سر قالین میمیشنه. اید رخصتی نداره دیگه. روز جمعه هم کار میکنم. قالین کلان است خیلی زیاد دیگه، فشار میاریم سر بیچاره بچه های خود. خود ما اول نمال سینه قیدی دارم اید گب زده نمیتونم. بود کرای خانه همیشه دزی قمیتید نه در سر جان اولادای میرسه نه در غذایش میرسه.
سویلا 12 سال است مطب نمیرم، قالین نمیمونه. 3 سال میشه من قالین بافی میکنم. اول سخت بود، حال آسان است. حال قالین به بسم تراش را کردیم در 4 ماه خلاص میشه. گرمی نیست، عادت کردیم در گرمی سردی کار کنیم.
با آنکه قالین بافی برای صحت زنان ضررهای دارد اما چرا اکثر زنان مصروف این کارند؟ علاوه بر مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری نیز وجود دارد که زنان افغان را مجبور ساخته است تا با قالین بافی رو بیاورند. در این باره از زبان خانم کریمه، یک تن از استادان قالین بافی سخنان را بشنوید.
اما مشکل شما است که ترکمنه هم قطعی است، نمیمانه زنایش بیرو بره، کار آزاد کنه، کار آسان نکنه. زنایش مجبور است در خانه بشینه، قالین میبافد، دیگه چاره نداره.
خانم کریمه دلیل دیگری هم برای ناچاری زنان در کار قالین بافی می آورد و می گوید برای اینکه دختران دستشان در کار قالین بافی مهارت پیدا کند، از بسیار خردی با فشارهای از سوی خانواده هایشان به کار قالین بافی گماشته می شوند.
یگان زن کارشان پس میمانه و کتشان خوشیش یک دفعه جنگ میکنه، نروش دنگ جنگ میکنه، باز اینا جنگ زیاد میشه، باز شوهرش میگه، شوهرش ورلت میکنه. دختر توی که بود همیشه پسمان، همیشه پسمان، جنگ زیاد شد، تانی مادر شد، آخر مجبور شد، اردی طرفشم طلاق شداد.
بسیاری از زنان قالین باف به خاطر این که بتوانند متواتر کار کنند برای اطفالشان تریاق می دهند و خودشان نیز تریاق می خورند. یک تن از زنان قالین باف شهر مزار شریف که در جریان قالین بافی برای نوزادش تریاق می خورند تا بتواند بدون درد سر و مزاحمت قالین ببافد می گوید
کم کم نه مقدار ماشین است کده یک قمی در معاملات خرد بدم به نیست میگذدم جانش آرام شد خاک کنه کار ما بکنم میگم جانم درد کنه نه مقدار مقدار میخورم درد جانم بگیره آرام کنه صحت من باشم کارم تیز شد روز اینم هر زن آره میخورم دیگه اینه ما گفت زنات تو من زنگ است خدا میگن یک قمی میگیرم زن پیا بسر پیا میخورم امروز ترک آمخته شدم نخورم نمیشه نخورم باز ایستاد کرده نمیدارم خودم سرم در میخوره خام نمیایه شاید تا دوازده بجره قالی میبابم روز تا بیگار قالی میبابم بیگار میخوریم کار قالی میگن دیگ میمانم جارب میکنم کالاشویی میکنم تا بیگار قالم باپی هست.
با گفته دکتران خوردن تریاک بر مغز، جیگر و جریان خون مادران و اطفالشان صدمه شدیدی میرساند. این در حال است که مسئولان وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین میگویند که با اساس معیارهای بین المللی در قانون کار افغانستان سهولت‌های برای زنان مد نظر گرفته شده است. کریم حمید رئیس حقوق و قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان در این باره میگوید:
به اساس معیارهای قبول شده جهانی و به اساس احکام قانون کار افغانستان ساعت کار در هفته 40 ساعت تعیین شده که برای زنای حامله این 40 ساعت به 35 ساعت تخفیف یافته در دوران حاملگی و در دورانی که مادرای شیردی اطفال خود چیز میکنن در روز 3 بار هر بارش کمتر از 30 دقیقه نباشه برشان سهولت از این فراهم شه تا از اطفال خود سرپرستی کنن اونا را شیر بتن و ضمناً مادران شیردی و زنای حامله در کارهای سخیر و مزار صحت به اساس قانون کار جواز نداره در کارهای شبانه جواز نداره که شامل شن صرفاً در عرصه های صحی و خدمات عامه که اورم تعویض ناپذیر است اورم به شکل شفت به شکل دوامدار که شفتش یک شبات یا دو شبات برشان میسر میشه این تسهیلات در قانون کار برشان پیش بینی شده.
با گفته آقای حمید وضعیت زندگی زنان قالین باف در این کشور اسفبار است. زنانی که با انگشتان هنر آفرینشان قالین های زیبا تولید می کنند زندگی تلخی دارند. زنان قالین باف افغانستان در هر ولایت و هر ولسوالی و حتی شهرها زندگی یکسان داشته در زمان طفولیت، جوانی و پیری از مشکلات یکسان رنج می برند. از تعلیم و تربیت دور نگه داشته می شوند، در بدل پول گزاف به شوهر داده می شوند و زنان شوهر می یابند که قالین باف خوب باشند. در خانواده شوهر مسئولیت کارهای خانه به دوش آنها سپرده می شود و حتی مورد لط و کوب شوهر و مادر شوهر قرار می گیرند. قالینی که آنها می بافند توسط شوهرانشان به فروش می رسند و پول ناچیز به آنها می رسد. از همه بدتر هنر این زنان است که در معرض تهدید قرار دارد. از یک سو قالین های ماشینی خارجی و از طرف رقابت کشورهای همسایه و خصوصا انتقال این حرفه و هنر به پاکستان سبب گردیده است که قالین های محلی افغانی آهسته آهسته خریداران خود را در بازارها از دست بدهد و این زنان در ناگزیری اقتصادی قرار بگیرند. زندگی در مناطق و ولسوالی‌های دوردست سبب گردیده است که زنان قالین‌باف به شفاخانه و کلینیک ها مراجعه کرده نتوانند و بالاخره در زیر انبار امراض و درد و یأس و مشقت بمیرند و کس نام از آنها نبرد، در حالی که شاید از قالینی که آنها بافتند رضایت و خوشی به صاحب قالین دست دهد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
با گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته رئیس عمومی پلیس نروژ در دیدارش با مسئول حقوق و جندر وزارت امور داخله وعده کمک به زنان پلیس افغان را داد. شفیقه قریشی رئیس حقوق و جندر وزارت امور داخله افغانستان ضمن امتنان از همکاری های کشور نروژ گفت این کمک ها در بخش تعلیم و تربیت و بلند بردن ارتقای ظرفیت های کاری زنان پلیس مصرف خواهد شد. خانم قریشی در این دیدارش خواهان همکاری های بیشتر نروژ برای بلند بردن ظرفیت های کاری زنان پلیس در افغانستان شد. مقامات پلیس نروژ وعده سپردند که در آینده به خاطر رشد و پیشرفت زنان پلیس افغان نیز کمک خواهند کرد. طبق گزارش آژانس خبری وقت، به روز چهارشنبه گذشته کورس آموزشی بازاریابی صنایع دستی زنان در ولایت بغلان دایر شد. محمد یونس رحیمی مسئول بخش خبری ریاست امور زنان ولایت بغلان گفت در این کارگاه که از طرف مؤسسه بین المللی مرسی کورپس دایر شده 300 تن زنان بی‌وظاعت در آن ولایت برای مدت 3 ماه در بخش بازاریابی آموزش خواهند دید. با گفته آقای رحیمی این کورس برای زنان تجارت پیشه می‌آموزاند که چطور محصولات را که تهیه می‌کنند به فروش برسانند. و آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که تیم والیبال لیسه مریم قهرمان مسابقات جام بهاری مکاتب دخترانه شهر کابل شد. همایون عالمیان رئیس تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان گفت این تیم در مسابقه دور نهایی 3-0 تیم والیبال لیسه ملالای را شکست داد. آقای عالمیان همچنان گفت تیم‌های لیسه ملالای، درخانه و رحمان مینا مقام‌های دوم، سوم و چهارم را از آن خود ساختند. این مسابقات میان 16 تیم والیبال مکاتب دخترانه شهر کابل را اندازی شده بود که در ختم این مسابقات برای تیم‌های برنده کپ‌ها و تقدیرنامه‌های از سوی ریاست تربیت بدنی معارف داده شد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.